فصل دوم معبد. نه، مرد کور کوچک. مدیسون اندروز مردی لاغر و 60 ساله بود و سبیل و مو و ابروهای زبر سفیدی داشت که صورت استخوانی او را بزرگتر جلوه می داد. لباسهای کهنه به تن داشت و تنباکو می جوید و معلوم بود 20 سالی درگیر پرونده های طلاق بوده است. گفت: من به جرأت می گم که کالینسون جوان فقط یاوه سرایی کرده. فکر کرده با بچه طرفه که این حرفا رو می گه. گفتم: من اونو ندیدم. چند ساعتی بیشتر نیست که به شهر برگشتم. فقط اونقدری که به دفتر برم و بعد به اینجا بیام. گفت: خب، اون نامزد گابریله. اما من قیمش هستم و ترجیح میدم مشورت دکتر رایز رو داشته باشم. پزشک متخصص اونه. اون گفت که اقامتی کوتاه تو معبد مؤثرتر از بستری کردنش تو بخش بهداشت روانیه. من نمیتونستم توصیهشو نادیده بگیرم. هالدورن‌ها احتمالاً شارلاتانن، اما جوزف هالدورن تنها کسیه که گابریل میخواد با اون صحبت کنه و به نظر میرسه بعد از مرگ والدینش تو معبد اون در آرامش به سر میبره. دکتر رایز گفت که برخورد با تمایلش برای رفتن به معبد اونو به بیماری سخت‌تر گرفتار میکنه. میتونم نظرات اونو نادیده بگیرم فقط به این خاطر که کالینسون جوان دوستشون نداره؟ گفتم: نه. در دفاع از خودش گفت: هیچ عقیده‌ای در این باره ندارم. احتمالاً مثل همه عقبازی‌های دیگه است. اما ما نگران آیین دینشون نیستیم. میخواییم درمانگریشون رو ببینیم. مغز گابریل که برای ما اهمیت داره. حتی اگه شخصیت اونجوری نباشه که در مورد یه همچین چیزی در قبال ایمنی گابریل سخن بگیم. من هنوز وسوسه میشم که بذارم اون بره. بهبود اون مهمترین مسئله ای که باید بیشتر نگرانش باشیم و هیچ چیزی نباید مانعش بشه. او نگران بود. آه کشیدم و ساکت موندم. منتظر شدم که ببینم چه چیزی نگرانش کرده است و همچنان که سخن می گفت اندک اندک دریافتم. اریک کالینسون صبح زود رایز را برای گزارش روزانه درباره احوال گابریل بیدار کرده بود. رایز به او حقیقت را درباره دیدار آخر گفته بود. کالینسون وضع او را مطرح کرده بود. او می‌خواست دختر بیدرنگ از معبد بیرون برده شود. بر اساس اظهارات او، هالدورن‌ها آماده کشتن او بودند. او و اندروز بگو مگو کرده بودند. اندروز فکر می‌کرد که اگر دختر را به همان حال رها کنیم، ناراحتیش در قبال آنچه بابت آن باید به سرعت از نظر روانی بازسازی می‌شد، عود می‌کرد. رایز تمایل داشت با اندروز موافقت کند. کالینسون اینطور نبود. او تهدید کرده بود که اگر آنها سریعاً دختر را از آنجا نبرند مخفیانه عمل می کند. این موضوع اندروز را نگران می کرد. اوزا به نظرش خوب نمی رسید. وکیل سنگدل گذاشته بود بچه تحت تکفلش اینجور در معرض خطر قرار بگیرد. از سوی دیگر او گفته بود که واقعاً باور دارد که به سود دختر است که آنجا بماند. سرانجام با کالینسون به تفاهم رسید. گابریل باید اجازه میافت دست کم چند روزی بیشتر در معبد بماند. اما کسی باید آنجا می بود که مراقبش باشد و ببیند هالدورن‌ها هیچ حقه‌ای سوار نمی کنند. رایز به من یادآوری کرده بود که روش من در حل معمای مرگ لگت او را تحت تأثیر قرار داده است. کالینسون نظر داده بود که بیرحمی من عامل اصلی شرایط کنونی گابریل است. او سپس گفت که من به خوبی گابریل را می شناسم و از زندگیش با خبرم. پس اندروز به پیرمرد زنگ زد و پیشنهاد کرده بود که مرا وارد پرونده کند. بدین ترتیب من آنجا بودم. اندروز گفت: هالدور میدونه که تو میای. اهمیتی نداره اونا چه فکری دربارت میکنن. به اونا گفتم که من و دکتر رایز اینطور تصمیم گرفتیم که اوضاع مغز گابریل بهبود پیدا کنه. بهتر بود کسی مدام در دسترس و مراقب گابریل باشه و نیازی به دستورات من نیست. معلومه که باید به شدت احتیاط کنی. ببینم آیا دوشیزه لگت از اومدن من با خبره؟ نه، و فکر نمی کنم نیازی باشه که چیزی با اون بگیم. حواس تو به اون هست، اما تردید دارم که اون تو شرایط روانی کنونیش توجهی به حضور تو داشته باشه. شاید هم داشته باشه. میبینیم. اندروز یادداشتی خطاب به آروین هالدورن به من داد. یک ساعت و نیم بعد من در پذیرش معبد روبروی او نشسته بودم و او مشغول خواندن یادداشت بود. او آن را کنار گذاشت و جعبه سفید سیگارهای بلند روسیش را به سویم تعارف کرد. از او تشکر کردم و فندک زدم. سیگارهای من که روشن شد گفت: ما میتونیم در حد امکان وسایل راحتی شما را فراهم کنیم، اما نه بربر هستیم و نه خشک مقدس. اینو گفتم چون خیلی از مردم تصورات اشتباهی درباره ما دارن. اینجا یه معبده، اما هیچ کدوم از ما بر این باور نیست که شادی، راحتی یا هر موضوع معمولی زندگی شهری باعث بی‌اعتبار شدنش خواهد شد. شما یکی از ما نیستید. شاید امیدوارم یکی از ما بشید. به هر حال بی خود تقلا نکنید. به شما اطمینان میدم که دچار زحمت نمیشید و امیدوارم که باعث زحمت ما هم نشید. قول دادم و گفتم البته حتماً. برای تشکر از من لبخند زد. سیگارش را در زیر سیگاری له کرد و بلند شد. اتاق نشونتون میدم. هیچ کدام دیگر حرفی درباره دیدار قبلی من از آنجا نزدیم. ساک و کلاه به دست دنبال او به آسانسور رفتم. در طبقه پنجم پیاده شدیم. آروین هالدورن در حالی که به اتاقی که من و کالینسون چند هفته پیش درش را زده بودیم اشاره می کرد گفت: اینجا اتاق دوشیزه لگته و این یکی هم اتاق شماست. و در را باز کرد. همون وقت گابریل در راه رو ظاهر شد. اتاق من دو در آن طرف تر بود. در اتاق من هم مانند اتاق او قفل نداشت. پرسیدم: مستخدمی اون کجا میخوابه؟ تو یکی از اتاقهای مستخدما. گمونم حالا دکتر رایز با اونه. به اون میگم که شما رسیدید. از او تشکر کردم. از اتاق بیرون رفت و در را بست. 15 دقیقه بعد رایز در اتاق را زد و وارد شد. در حالی که با من دست میداد گفت: خوشحالم که اینجایی. بریده بریده و منظم صحبت میکرد. گاهی با اطوار حرف می زد و عینک قاب سیاهش را در دست می گرفت. هرگز عینکش را روی بینیش ندیدم. گمون نمی کنم که ما به مهارت حرفه‌ای تو نیازمند باشیم، اما خوشحالم که اینجایی. با لحنی در پی جلب اطمینان پرسیدم: چه خبره؟ نگاه تندی به من کرد و عینکش را به دست چپ داد و گفت: چه خبره؟ تا اونجایی که خودم خبر دارم اشکالی در کار من نیست. او دوباره با من دست داد و گفت: بخش مربوط به تو کلافت میکنه. امیدوارم که اینطور باشه. گفتم: اما بخش تو اینطور نیست؟ به طرف در رفت و بعد ایستاد و گفت: نه، مال من اینطور نیست. تردید داشت که چیز بیشتری بگوید یا نه. بعد تصمیم گرفت چیزی نگوید و به طرف در رفت. گفتم: من حق دارم بدونم که تو سر شما چی میگذره. دوباره نگاه تیزی به من کرد و گفت: واقعا به چیز خاصی فکر نمی کنم. بعد سکوت کرد و دوباره گفت: نه، راضی نیستم. امشب دوباره با هم حرف میزنیم. معلوم بود که راضی نیست. بیرون رفت و در را بست. نیم دقیقه بعد دوباره بازش کرد و گفت: دوشیزه لگت به شدت بیماره. و باز بیرون رفت. قرریدم ظاهرن قرار حسابی خوش بگذره. روی لبه پنجره نشستم و سیگاری گیراندم. مستخدمی در لباس سیاه و سفید آمد و در زد و از من پرسید برای نهار چه چیزی لازم دارم. پوستش صورتی بود و موهای طلایی داشت و به نظر بیست و چند ساله می آمد. چشمهای آبی کنجکاوش سرشار از برق شیطنت بود. یک مقدار از نوشیدنی درون کیفم نوشیدم و ناهاری را که مستخدم آورده بود خوردم و بقیه بعد از ظهر را در اتاقم ماندم. گوشهایم تیز بود و آماده بودم به محض بیرون آمدن مینی از اتاق بانویش او را گیر بیندازم. چهار گذشته بود که بیرون آمد. چشمهای دورگه وقتی مرا دید که در چهارچوب در ایستادم گشاد شد. گفتم بیا، مگه دکتر رایز به تو نگفته که من اینجام؟
نه آقا، شمایید؟ از دوشیزه گابریل چی میخواید؟
فقط مراقبشم که اتفاقی براش نیفته. اگه میخوای کمک کنی فقط به من بگو اون چی میگه و چی کار میکنه و دیگران چی میگن و چی کار میکنن. اینطوری هم به من کمک میکنی و هم به اون، چون دیگه لازم نیست مزاحمش بشم.
زن گفت بله.
به اندازه کافی آماده بودم، اما تا وقتی میتوانستم از صورت قهوه‌ای او چیزی بفهمم همکاری با او خوب پیش میرفت. پرسیدم امروز عصر چطور بود؟
آقا خوب بود. خوبه. از اینجا خوشش میاد.
بعد از ظهر رو چطور میگذرونه؟
دقیق نمیتونم. یه جوری میگذرونه دیگه.
خبر زیادی نبود. گفتم دکتر رایز فکر میکنه که اگه اون ندونه که من اینجام براش بهتره. بنابراین نیازی نیست به اون بگی که منو دیدی. قول داد و گفت
نه آقا، مطمئن باشید.
گرچه به نظر می رسید بیشتر از روی ادب قول داده است تا از ته دل. اوایل غروب آروینا هالدورن به شام دعوتم کرد. دیوار پوش ها و مبلمان اتاق غذاخوری همه از چوب گردوی تیره بودند. دور میز 10 نفر بودیم. جوزف هالدورن مردی قد بلند و مانند یک مجسمه بود و روب دو شامبر سیاهی به تن داشت. موهای کم پشتش براق بود. ریشه گرد او هم سفید و براق بود. آروینا هالدورن مرا به او معرفی کرد. او را جوزف صدا می کرد. انگار که نام خانوادگی ندارد. دیگران نیز همان گونه صدایش می کردند. او لبخندی زد که دندانهای سفیدش را نمایان ساخت و با دست قوی خود با من دست داد. صورتش سرشار از سلامتی بود و بی هیچ چین خوردگی. صورت شادابی داشت. به ویژه چشمهای قهوه‌ای روشن او بسیار آرامش بخش بود. صدایش هم طوری بود که انگار در صلح با دنیاست. گفت خوشحالیم که شما اینجایید. کلماتش مؤدبانه بودند. به دلایلی احساس کردم او واقعا خوشحال است. حالا دلیل تمایل گابریل لگت را برای آمدن به این مکان می فهمیدم. گفتم من هم خوشحالم که اینجا هستم و همون جور که این را می گفتم فکر می کردم واقعا خوشحالم. در کنار جوزف و همسر و پسرش دور میز خانم رودمن هم بود. زنی قد بلند با پوستی روشن و چشمهای گود رفته و صدایی که هرگز بالا و پایین نمی رفت. مردی به نام فلمینگ هم بود. جوان، تیره، بسیار لاغر، با سبیل سیاه و سرگرم افکار خود. سرهنگ جفریز یک مرد خوش لباس مبادی آداب هم بود. کچل و سینه ستبر. همسرش زنی خوشایند بود با حدود 30 سال سن که برای او خیلی جوان به نظر می رسید. دوشیزه هیلن چانه تیزی داشت و صدایش تیز بود، با اخلاق جذاب، و خانم پاولوف هم بود. کاملا جوان و با صورتی تیره که چشمهای همه را از خود دور می کرد. غذا که خوب بود توسط دو جوان فیلیپینی سرو شد. گفتگوی زیادی در نگرفت و صحبتی هم از مذهب نشد. خیلی هم بد نبود. پس از شام به اتاقم بازگشتم. مدتی دم اتاق گابریل لگت گوش ایستادم، اما چیزی نشنیدم. در اتاقم این طرف و آن طرف رفتم و سیگار کشیدم و منتظر دکتر رایز شدم تا طبق قرار خود را نشان دهد. او نیامد. فکر کردم لابد یک مورد اضطراری که در زندگی دکترها طبیعی است پیش آمده است. اما نیامدنش عصبیم کرده بود. هیچ کس به اتاق گابریل نرفت. کسی هم از آن خارج نشد. یکی دو بار پاورچین دم اتاق او رفتم. یک بار چیزی نشنیدم. اما بار دیگر صدای بیمعنای خشخشی به گوشم رسید. اندکی بعد از ساعت 10 صدای پای برخی اهالی را شنیدم که از کنار اتاقم رد می شدند. احتمالاً به اتاقشان می رفتند. 5 دقیقه از 11 گذشته بود که شنیدم در اتاق گابریل باز شد. من هم در اتاقم را باز کردم. مینی هرشی از راه رو می گذشت. می خواستم صدایش کنم، اما این کار را نکردم. آخرین تلاشم برای بیرون کشیدن چیزی از او به بنبست رسیده بود و فکر نمی کردم که این بار شانس بیشتری داشته باشم. دیگر از دیدن دکتر رایز در آن شب ناامید شده بودم. چراغ‌ها را خاموش کردم و در اتاق را باز گذاشتم و در تاریکی نشستم و به در اتاق دختر زل زدم. فکر می کردم مردی نابینا هستم در حال شکار کلاه سیاهی که آنجا نبود و می دانستم چون این کسی چگونه فکر می کند. حالش خیلی خوب نیست. الان چی کار می کنه؟ خوابیده. مواد زده. چشمهایش خشم او را بروز داد، اما چیزی نگفت. پرسیدم تو رو فرستاده که براش مواد ببری؟ بله آقا، اون منو فرستاده که براش دارو ببرم. چیزی که بتونه با اون بخوابه؟ بله آقا. ما برمیگردیم و نگاهی به اون میندازیم. دورگه میکوشید مچ دستش را که در دست من بود آزاد کند. گفت منو تنها بذار آقا، وگرنه جیغ میکشم. وقتی رهات میکنم که نگاهی انداخته باشیم. شاید. این را گفتم و با دست دیگرم او را چرخاندم. پس اگه میخوای جیغ بکشی معطل نکن. او نمیخواست به اتاق خانم خود برگردد، اما مجبورم نکرد که او را به زور ببرم. گابریل لگت روی تخت دراز کشیده بود و آرام خوابیده بود. ملحفه با تنفس او بالا و پایین میرفت. صورت کوچک سفید او در استراحت با فر قهوه‌ای روی آن او را به یک کودک بیمار شبیه کرده بود. مینی را پی کارش فرستادم و به اتاق خود برگشتم. در تاریکی آنجا نشستم و آن وقت بود که فهمیدم چرا مردم ناخونهای خود را می جوند. یک ساعتی نشستم و پس از آن پیرزنها را نفرین کردم و مانند آنها کفشها را درآوردم و پایم را روی یک صندلی دیگر گذاشتم و در صندلی راحتی خود زیر یک پتو روبروی در اتاق گابریل لگت و با در باز اتاقم به خواب رفتم.